أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم می‌فرماید در عروه پوشاک از متطهرات دم نیست که به واسطه پوشاک انسان شیئی را که متنجس بوده باشد به دم او را تطهیر کند با آب دهن. اگر یادتون بوده باشد در سابق روایتی را خواندیم که در آن روایت این زور وارد شده بود. این روایت در جلد اول وسائل در بحث ماءُ المضاف بود، جلد اول ابواب ماءُ المضاف باب چهارم. آنجا روایتی بود، روایت اولی محمد ابن الحسن بی اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب، که سند شیخ به کتاب محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است سندش. محمد ابن علی ابن محبوب هم که از اجلاس نقل می کند عن العباس، چه عباس ابن عامر باشد یا معروف باشد هر دو سگه است. عن عبدالله ابن مغیره عن غیاث، این غیاث ابن ابراهیم کلوبی است، ظاهرا سگه است، شبهه در این نباید کرد، بلکه مذهبش فاسد است. عن ابی عبدالله علیه السلام اونجا اینجور بود، لا یغسل بالبساق غیر الدم، با آب دهن شسته نمی شود مگر دم. اگر یادتون بوده باشد، بله در اون و این اصحاب کمین عرقهی شیعون فقسلهو گفتیم، فقسلهو یعنی عرق را بشور، این دلالت به نجاست نمی کند. اینجا هم می گوید لا یغسل بالبساق غیر دم، غیر دم شسته نمی شود. این عرض شردیم راجع به داخل الفم است، که در داخل الفم وقتی که از بیخ دندان و نحو ذلک خونی در آمد، امام علیه السلام در این روایت متعارف هم همین زور است، با آب دهن اون خون را اینور و اونور می کند، تف می کند به خارج، چون خون می رود. این عیب ندارد، دم غسل شده است. سرش این است که داخل الفم نجس نمی شود و نجس آن چیزی است که خود خون است، که گفتیم خودش نجس است اگر خارج آمد و خوردنش هم حرام است. بدون جهت این شخص این خونی که در فضای فم بود این را به ریق غسل کرد، خود خون را یعنی ازاله کرد. وقتی که غسل اضافهی به عرق داده بشود یا به خون داده بشود معناش ازاله است، بران که اگر اون عرق ازاله شد بشه یا آخری دیگر امر به غسل نیست. گفت غرق را بشور، عرق را بشور که عرق موجود باشد. وقتی که ازاله شد دیگر عرقی نیست که فقسل او را بگیره. این از این انتظار می شد بر این که فرض بفرمایید تنجس فلا در موارد ایمانیت انتظار می شد. اینجا هم اضافه به دم داده شده است که دم را بشور، یعنی دم را ازاله کن. بدون جهت اگر می گفت که اغسل دم، وقتی که دم را انسان ازاله می کرد به خارج می انداخت دیگر دمی نیست که او را بشوره. اینجا امام علیه السلام می فرماید که به استعمال ما حاجتی نیست و همون ریق الفم این دم را ازاله بکند، غسل کند، منتها چون که گفتیم خوردنش حرام است، بیرون بیاندازد، این کافی است. مطبق و شفتین هم بنابراین شد که این ریق از آنجا گذشته است نجس نبوده باشد، از بواطن بوده باشد. گفتیم معناش این است، نه این که اشیاء نجس را که متنجس به دم است به ریق بشور. این لا یغسل دم است، نه لا یغسل المتنجس به دم است. اگر می گفتیم که روایت اینجور بود که لا یغسل المتنجس فالمتنجس الا المتنجس بالدم یغسل بالریق. این دلالت میکرد که بله دم را ریق ازاله میکند، نجاستش را، متنجس را پاک میکند. ولیکن در ما نهنفی اضافه به خود دم داده شده است و این ازاله دم بالریق لا یغسل، یعنی این حمل میشود ولی اینجه ازاله دم از اشیاء دیگر بالریق فایده ای ندارد چون که اشیاء دیگر نجس هستند. بله و اما بله داخل دمی که است که عادتا هم همین زور است متعارف است با همان ریق ازاله می کنند، این روایت در مقام بیان این است. اگر مراد این است صحیح است که مازه کرنا، اگر مراد غیر این است که لا یغسل الدم، عرض کردم اصلا موارد تنجس را نمی گیرد این، چون که ندارد که لا یغسل المتنجسات بالدم الا بالریق. بله در این جا روایت دارد که لا یغسل بالبساق غیر الدم، نه اینکه غیر المتنجس بالدم، غیر متنجس بالدم شسته نمی شود، متنجس بالدم شسته می شود. اگر این جور بود می گفت بله کتاب به دم نجس شد با ریق انسان این را ازاله کرد کتاب پاک می شود، این جور نیست. این لا یغسل بالبساق غیر الدم است و این معناش همون است که عرض کردم. اگر معناش اینه و این مراد است و الا غیر دیگری ما احتمال نمی دهیم. دلالت به طهارت نمی کند. دم را که رو کتاب بل افتاده بود ما لیسیدیم، خب این کتاب پاک شد یا نه؟ این دم را شستیم، باید بگه که کتاب متنجس شستم نمی شود، متنجسی بدم الا بالبساق، از او انتظام متحریت بشود. این متنجس را اضافه غسل را به متنجس نداده است. این گفتیم متحریت و منجسیت از اضافه غسل با اون موضعی با اون شیعی می شود که نجس به او اصابت کرده. اگر گفت اون ایران که اصحابه نجس بشور، انتظا می شود که غسل متحریتشه، اول نجس شده است الان هم باید شست. چرا استفاده می شود؟ چون که این اغسل شامل می شود مطلق است که اون شیعی را بشور ولو بعد ازالت این نجس اطلاق دارد، پس معلوم میشه نجس شده است. اینجا اضافه غسل به متنجس داده نشده است، اضافه غسل به خود دم داده شده است. بله اگر انسان دم خارجی را که در کتاب است باز لحن دهن لیسید، میگوییم که مکروه است، زبان را انسان ریگ را به چیز دیگری نباید بزند. و اما در داخل دم که بخواهیم طهارت حاصل بشود و اشکال دیگر محض طهارت شرعی حاصل بشود، او در داخل الفم است که داخل الفم نجس نشده، فقط دم نجس است. دم هم وقتی که ازاله شد پاک میشود، یعنی نجسی موجود نیست. این روایت را باید به این معنا حمل کنیم و الا غیر این توجه کردید نه معنای دیگری متصور است و نه می شود به اون معنای دیگر ملتزم شد. بدون جد صاحب الوهم همین زور است، شاید در ذهن مبارک ایشان هم همین زور بوده است. بدون جد این بساق متحر نمی شود، متنجس بالدم را بیان فرموده است. بعد امر دیگری که در عروه بیان فرموده است، بله ولا ازالت دم بالبساق، ازاله دم بالبساق از متحرات نیست. سرش این است که اضافه غسل بالبساق به اونی که اصحابه دم نخورده است. اگر به او اسناد داده می شد می شد استفاده متحریت کرد، اون وقت کلام واقع می شد که این معرضون الاصحاب است. اصل حرف ما این بود که این روایت قاصر است، اصل متحریت را نمی رساند. بدون جهت اگر بخواهیم این حکمی بوده باشد، حکم ارشادی به طهارت، باید حمل کنیم با اون دمی که در داخل الفم است، چوب به ساق ظالمی شود دیگر فلانت سه. اون وقت مطلب دیگری را که ایشان می فرماید ولا غلیان دم فی المرق، غلیان دم در مرق، این از متحرات نیست. این هم سابقاً گذشت، باز روایتی داشتیم به نام روایت زکریا ابن آدم. در روایت زکریا ابن آدم اینجور ذکر شده بود، جلد دوم است، باب 38 از باب النجاسات هست. روایت در آنجا روایت هفتمی بود. و عنه عن یعقوب ابن یزید شیخ قدس الله نفسه شریف به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری از کتاب او نقل می کند که سندش صحیح است. اون هم از یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید ابن حماد انباریست که از ثقات است. عن الحسن ابن مبارک، این حسن ابن مبارک یا حسین ابن مبارک، می گفتیم غیر مبارک از توثیق ندارد، از مشاهیر هم نیست. روایت به جهت این من حیث سند ضعیف بود. ان زکریا ابن آدم، که زکریا ابن آدم جلالتش واضح است، اونجا داشت که سألت ابل حسن علیه السلام ان قطرت خمرین او نبیز مشکرین قطرت فی قدرین فیه لحم کثیر و مرق کثیر قطرت خمرین او نبیز مشکر قال یهراق المرق او یطعمه اهل الذمه او الکلب و اللحم اغسله و کله، لحم قابل غسل است سابقا گذشت. قلت فانه قطر فیه الدم، در این قدر قطره دم افتاد. فقال الدم تاكله النار، اون مرگ را نوشیدن کنه ای ندارد، نار این مرگ این چیزی که هست دم را تطهیر می کند. بله، وقتی که بدون جهت می گویند که اگر قطره از دم به مرگ افتاد نار اون را تطهیر می کند. عرض کردم بر این که این روایت علاوه بر این که من حیث سند ضعیف است به این نمی شود فتوا داد و متحریت شی بعد از اینکه دلیل قائم شد که مضافات و منه المرق نجس می شود به وقوع نجس، این پاک می شود و نجاستش ازاله پیدا می کند به شیعی، احتیاج به ثبوت متحر دارد و این روایت متحریت را اثبات نمی کند چون که من حیث سند ضعیف است. علاوه بر این روایت معارض از خود روایت، صدرش با زیلش معارض است. درست توجه کنید، بعد میگوید که الدم تاکله ان شاء الله تعالی. بعد از این سائل میگوید قطرت خمر، قلت فخمر او نبیز قطر فی عجین، خمر یا اینها تو خمیر افتاد، این خمیر چه میکردن؟ قطره خمر افتاد. او دمون یا قطره از دم تو خمیر افتاد. قال بله فسده، قد فسده، این هایی که خمیر فاسد شده است یعنی نجس شده است، مراد از فساد یعنی لا یوکل، خورده نمی شود. خب چی کار کنیم اون را؟ قال فسده، قلت ابی اهو من الیهودی و نصرانی، مسلمان که نمی تواند بخوره. و ابین لهم، قال نه عیب نداره. درست توجه کنید، در ما نحنفی زیل دلالت می کند که دم عجین را نجس می کند. عجین هم پخته می شود دیگر، چون که عجین وقتی که نون شد پخته می شود. اگر بنا بود، فرقی نیست، اگر بنا بود دم را در مرق نار پاک بکند، همین نار در خبز همین نجاست دمی را بله پاک میکرد. این تفریقه ما بین اینها عرفاً با هم دیگر سازگار نیستند، عرف فرقی نمیبیند. اگر نار تاکله هست، تاکله اونجا هم هست، چون که اگر یاد ولی یادتون باشد الان هم امروز میخوانم، چون که تاکله نار در خبز هم وارد شده است. بله که نار بله وقتی که اصابت کرد او را پاک میکند، در بله در خبز هم وارد شده است. فرقی ما بین خبز و ما بین مرگ نیست. اونجا می فرماید قطره شده روی این اساس، این قطره دم در صدر باید حمل بشود به دم طاهر، مثل دم سمکی و امثال دم متخلفی که همین زور هم اتفاق می افتد. در دم متخلف وقتی که می خواهند قصاوی بکنند اونجا هم یه مقدار گذاشتن هنوز بپزد، منجون است از دمش بیفتد بو، از اون دمی که در سلاخی دم متقلب خارج می شود. اگر این نه بوده باشد، این معنای تأکل النار دم طاهر است. این است که دم در چونجه در مرق مستهلک می شود به واسطه پختن، دم متقلب را نمی شود خورد، خوردنش حرام است، اما بعد استهلاکی عیب ندارد. این باید روایت را اگر من حیث سند هم معتبر بود، چون که معارضه دارد با زیلش نمیشه بود تمسک کرد، چون که نمیشه بود تمسک کرد. اگر کسی بخواد توضیح بکند باید بگوید که مراد از دم اینه. بدون جهت التزام بر این که دم در مرگ یکی از متحرات است، وقتی که مرگ جوشید این معنا را نمیشه بود به این روایت ملتزم شد کما ذکرنا. اما مسئله عجین، عجینی که متنجس شده است، جماعتی ملتزم شده اند، اگر عجین متنجس بود به ای نجاستی، من داکت زاز به دم ندارد، به هر نجاستی عجین خمیر متنجس بود، وقتی که خمیر را نون کردن پاک می شود، اون نون پاک است و می شود اون نون را خورد. و مستند در این سه تا روایت می تواند بشود. یکی از این روایت ها روایتی است که در ماء البئر وارد شده است، در ابواب ماء المطلق جلد اول ابواب ماء المطلق. اون روایت چهاردهمی است، باب چهاردهم از ابواب ماء المطلق است که در اینجا همین جور است. روایت هفدهمی است در باب چهارده. دارد و به اسناد شیخ ام محمد ابن علی ابن محبوب ام موسی ابن عمرو، این ام موسی ابن لعم، این موسی ابن عمرو که محمد ابن علی ابن محبوب از او نقل می کند از اجلاست. موسی ابن عمرو نقل می کند عن احمد ابن الحسن المیسمی، اونم لا بسبه، عن احمد ابن محمد ابن عبدالله ابن زبیر عن جده، این دوتا توثیق ندارند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، بله سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البئر یقع فیه الفاره و او غیرها من الدواب فتموت فیعجم من ماءها از ماء البئر، فیعجم من ماءها از ماء البئر خمیر درست می شود. ایا کلزال کل خبوز، آیا اون نان خونده می شود یا نه؟ قال اذا اصابت النار فلا باس بکله، از این وقتی که نار به او اصابت کرد یعنی نون شد عیب ندارد. سابقا عرض کردیم خدمتتون این استدلال مبتنی است بر تنجس ماء البئر به وقوع النجاست فی، چون که این است که عن البئر یقع فیها، در بئر الفاره او غیرها من الدواب فتموت، در بئر میمیرد فیعجم ماها، این مبتنی است این استدلال بر این که ماء البئر نجس بشود، اگر ذکرنا ماء البئر نجس نمی شود. پس این عجین مفروض در این زمان متنجس نیست. روایت هم که من حیث سند ضعف دارد، تمام که دوتا راویش را گفتی، این روایت علی الظاهر این را می رساند، چون که در باب البئر اگر نجسی توش بمیرد، حیوانی بمیرد یا نجس دیگری افتاد بیفتد، نزح مستحب از شما ذکرنا، یعنی مشروح است، حضاظت دارد استعمال اون ما قبل الناس. امام علیه السلام اگر این روایت از ایشان بوده باشد میخواهد بفرماید که حضاظت اینجا نیست قبل الناس که خمیر کرده اند، چون که این میپزد نار حضازت این را میبرد، بدون زد اشکالی ندارد. این روایت معناش اینه، ربطی به متحریت خبو بله نار چه بله عزین نجس را پاچ بکند ندارد. روایت دومی روایتیست، روایت هشتمیست، باز بله ام محمد ابن علی ابن محبوب عنه، یعنی ام محمد ابن علی ابن محبوب شیخ به سندش از او، ام محمد ابن حسین خطاب ابی الخطاب الاشعری قدس الله سره است، از مشایخ محمد ابن علی ابن محبوب است. محمد ابن علی ابن محبوب با محمد ابن یحیی العطار اینها، با علی ابن ابراهیم اینها در یه طبقه هستند. این محمد ابن علی ابن حسین هم از مشایخ محمد ابن یحیی است، هم از مشایخ سعد ابن عبدالله است علی، بله، و هم از مشایخ محمد ابن علی ابن محبوب است. میگوید محمد ابن حسین هم محمد ابن ابی عمیر امن رواه عن ابی عبدالله علیه السلام، این ابن ابی عمیر مرسله کرد، اون مرسلاتی که گفتیم اعتبار ندارد و اون حرفی که مرسلات ابن ابی عمیر یا عامل معهو معاملت المسندات گفتیم این اساس درستی ندارد. برای یه وقت دیگرم اگر وقت مناسبی شد توضیح می دهیم. روی این حرف این روایت هم ضعیف است. فی عزین اجن و خبز خمیر را ولی خمیر کردند بعد پختند، ثم علم ان الماء کانت فیه میته، مایی که با او ولی عزین کردند خمیر کردند میته بود. قال لا وعس اکلت نار ما فی، آنی هزازتی که در این نان بود او را بله نار از بین برد. این معناش همین از شما ذکرنا. اگر روایت من حیث السند صحیح هم بود که نیست، من حیث السند تمام نیست، دلیل بر مطلب نمی شود، این هم نمی شد به اونزایی که یا میته میته طاهره است مثل لا نفس لهو هست، چون چیزی که نشده است که میته این نجسه است، یا حمله می شد چمان جساب و سایل حمله کرده است به ما البر، چه ما البر است که چون جو غالبا امیه ما البر بودن و بعد در آنها معلوم می شد که مثلا در بر بله حیوانی مرده است. اگر بر او حمله بشود ما طاهر است مثل او می شود. اما یه روایت سومی هست، اون روایت سومی صحیح هست، در باب 11 از ابواب بله در ابواب اسعار جلد اول باب 11 از ابواب اسعار سوره ها، اونجا حکم العزینه بالماء النجس، اونجا این زور دارد روایت اول محمد ابن الحسن بی اسنادی ام محمد ابن علی ابن محبوب، باز از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب است، ام محمد ابن حسین همان محمد ابن حسین است، ابن ابی عمیر هم همون سند است، ام بعض اصحابنا و ما احسبه الا حفص ابن البختری، میگد آنی که یادم هست حفص ابن البختری بود. بدون زد روایت از ارسال خارج می شود، میگوید غیر این را احتمال نمی دهم، یعنی این بود. قال لابی عبدالله علیه السلام فی العزینه یعزم من الماء النجس، از ماء نجس پخته بلی عظیم می شود خمیر، کیفه یسنه به چه زور به او چه معامله می شود. قال یبا من یستحل اکل المیته، اکل المیته را استحلال می کنه. سابقا گفتیم که به ما اینکه چند بیع نجس زایز نیست، این معلوم می شود به واسطه پختن این پاک می شود، و چه استدلال باشد این است. و سابقا عرض کردیم که نه این زور نیست، خمیر نجس را خبز نجس را می شود فروخت. چرا؟ چون که نجسی که نمی شود او را فروخت در صورتی که منفعت محلله مقصوده نداشته باشد، و اما عین نجس هم اگر منفعت محلله مقصوده داشته باشد بیش عیب ندارد، مثل بیع الدم فی هذا الزمان که برای تزریقات میخرند، بله خون عیب ندارد، معامله فروختنش عیب ندارد، چون که منفعت محلله مقصوده دارد، مالیت دارد. و روایت تحویل قول که نجس را نمیشود فروخت عرض کردیم در مکاسب مفصلن، چون روایت نمیتواند سند منه بشود، اون روایت اصلا اشکال هایی دارد. بدون صحت در امام حنفی احل الله البیع و فوبل گود همه اینها را میگیرد. رو این اساس خمیر نجس را و هاکذا نون نجس را منفعت محللهی مقصوده دارد. این علف دواب بس به دواب میدهند، نون خوشجارا که میخرن مثل این نون نجس منفعت محللهی مقصوده دارد به دواب دادن و امثال ذالک، اگر نجیم به اطفال را بله به اونها دادن، بله این منفعت محللهی مقصوده است. همین زور است منتها بدون جد ایشان میفرماید امام علیه السلام در این روایت که بفروش فروخته نیب ندارد، نه اینکه پاک شده است. این روایت به دلالتی دلالت ندارد، خصوصا که به من یستحل اکلل بیته دلالت میکند که اصلا نجاست باقی است و الا پاک بود چرا به من یستحل بیته بفروشد. این سرش این است، چون که اون کسی که مستحل بیته است او مشتری میشه به این نون، میگه بابا این حرف ها حرف است، اینا نمیخورن من میخورم. رو اون جهت این که میگه بله یبا من یستحل میته، به جهت این که مستحل میته دعایی بر شرا در او هست، اما تا مسلمان به فروشت برگردد یه مرغداری را به پیدا کند که بله کارخانه مرغداری داشته باشد به او به فروشت، این طول میشه چه. اما اونهایی که مقید موالی هستند اونها میگرند، عیب ندارد بی و شی من به شخصی که خودش هم کافر است بفروشد انسان به او را که میداند میخورد، عیبی ندارد. بدون زهد اگر یادتان بوده باشد که عرض کردم این نکته را حفظ کنید، در اون روایت زکریای ابن آدم هم اگر روایت از امام علیه السلام از اونجا سائل اینجور گفت، گفت بعد از اینکه خمیر نجس شده است دم اصابت کرده است قطرفی شیم بلد از اون بله خمر و غیر ذالک در عزین، امام فرمود فسده سوال کرد ابی اوهو من الیهودی و نصرانی و ابین لهم، که ما این را نجس میدانیم نمیخوریم میخرید؟ اون امام علیه السلام در جواب فرمود نه فا انهم یستحلون، بله نه در این صورت عیب ندارد. پس در ما نحنفی بله این بی جواز البی دلالتی بر طهارت نمی کند و بدون جهت ملتزم شدن بر این که خمیر متنجس یا خمیری که بله متنجسی به دم است اینها نجس پاک می شود به واسطه خوب خبز شدن و برا نون شدن، این را هم نمی شود ملتزم شد. می ماند آن وقت در ما نحنفی اون مسئله ای که سابقا دیگر مفصل بحث کردیم، اون مسئله این بود که دهن متنجس را خود صاحب و سابقاً وفاقاً للعلامه گفت بعید نیست اگر تو کر معتصم بریزند و کر را بجوشانند که حاضر بشود روغن، بله در این آب متفرق بشود روغن متنجس، فرمود بر این که لایبود پاک بوده باشد. اینجا عکس او را میگوید که سابقاً هم گفتیم، میگوید و ها کزا روغن متنجس در کره ها دیچه هست پاک نمی شود و تشرا هم سابقا گفتیم، گفتیم ولو هر متنجسی ولو مایع باشد به آب کر وقتی که مخلوط شد و مستهلک شد در آن صورت پاک می شود، یعنی با اون آب همش معامله طهارت می شود حتی نجس العین بول. توجه کردید بچه ای مثلا بول شرط تو کلی دیگر وقتی که مستهلک شد همهش را می شود استعمال کرد. با اون بیانی که گفتیم که بله روایاتی که دلالت می کند که ماء قدرانی که تبول فیه الدواب و تلق فیه الجلاب، امام علیه السلام فرمود وقتی که به مقدار کل شد لا برسد. روی این اساس جماعتی گفتن خوب این راه حلیست، روغن متنجس را بریزیم تو این کر جوشیده که می جوشد، این روغن وقتی که مستهلک شد در این آب خوب پاک می شود همش، بعد وقتی که سرد شد جمع می شود روغن، از روی آب جمع می کنیم مصرف می کنیم. این راست علامه فرموده است، سابقا ایشان هم گفت لا یبت همین زور است، اینجا منکرش می شود که باید منکر بشود. چی گفتی؟ متحریت یعنی متحریت یه متحریت طبعی است، این مختص به استهلاکی در ماه معتصم است. شیء نجس یا متنجس مستهلت شد در مال معتصم، اون تارت او تارت تبعی است. اگر نجس العین باشد تارتش تارت تبعی است، چون نجس العین پاک نمی شود. اگر متنجس بوده باشد مثل ما متنجس پاک می شود. و متحر دیگر هم غسل بل ما است که با آب شسته بشود. گفتیم روغن قابل غسل نیست، چون که لا ینفذ در داخلش در جوفش آب، این نفوذ نمی کند، آب قابل غسل نیست. چون که قابل غسل نیست این قطرات و این اجزاء روغنی که متشدد شده است متحر غسل نیست، میماند استهلاج. و بینا استهلاک در روغن، استهلاک روغن در آب نمی شود، چون که اینها هم وزن نیستند. روغن خفیف است وزنن از ما و اجزاش متماسک است به هم دیگر می چسبد. بله توجه کردید، بدون جهت در ما نهنوی گفتیم که این فایده ندارد، چون که نه استهلاک محقق می شود، میگد اون روغن روش وایستاده دیگر، نه روغن مستهلک می شود نه غسل می شود. قیاس به اون فرض کنید آب برای تراب متنجس، گل متنجسی که می افتد، اونجا گفتیم اولا مستهلک می شود و ثانیا غسل هم می شود، هر دو متحر اونجا موجود است، تراب قابل غسل است. و اما چیزهایی که مثل ما متنجس قابل غسل نیست، اونها بل استهلاک پاک می شود، بلکه به مجرد الاتصال در ماء متنجس پاک می شود. علامات تقدم فی بحث المیان. بدون جهت این هم درست نیست، می ماند مسئله دیگری، که اون مسئله دیگر عبارت از این است که بعضی ها که ابن جنید به او را نشانه کردند، فقها ها گفتن او ملتزم شده است که جلد المیته اگر دباغت بشود، دباغی بشود، پاک می شود. میتنجس از دیگر تمام اجزایش، یکی از اجزایی که تحل الحیات جلد اوست، گفته است بر این که اگر این جلد دباغی بشود پاک میشود. عرض میکنم این حرف را ایشان گفته است، ولی گفته است دیگر خیلی ایشان یه حرفهای دیگری هم در بعض موارد گفته است که با مزاق عامه مناسب است، بلکه مزاق عامه است. عرض می کنم ما روایات متعددی داریم، اونی را که عامه به او ملتزم شده اند ائمه علیهم السلام این کار کردند، بلکه در بعضی ها این است که راضی نشدند، افتراء بر جد ما رسول الله هم بستند، چون که عامه از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل می کرده است که رسول الله صلی الله علیه و آله از کوچه ایوی گذشته است، دیده است یه بزی مرده ای انداختن تو کوچه، خودش مرده دیگه، لابد مریض بوده، مرده انداختن تو کوچه. رسول الله صلی الله علیه و آله فرموده است که چرا این کار را کردند، وقتی که انتفاع به جلدشون نشد، به جلد میته نشد، چرا منتفع به اهابه ها نشدند، وقتی که منتفع به لحم این و شحم این نشدند، چرا به اهابه ها منتفع نشدند، اهاب یعنی جلدش، به جلدش بله منتفع نشدند، جلدی که دباغی بشود. بدون جهت در ما نهنوی عامه روی نقلی که از رسول الله کردند ملتزم شدند که جلد میته به واسطه دباغی پاک میشود، و این شعار عامه شده است که عامه ملتزم هستند جلد المیته به دباغی پاک میشود. همون مسئله معروف هم که با حنیفه ابو حنیفه بود، اعتراض در همه ما بود. در اون وقت ائمه سلام الله علیهم این را اصلا منکر شدند، گفتن مسئله این زور نبود، مسئله این بود که جد ما گذشت و این را دید چرا فرمود چرا گذاشتن این حیوان بمیرد، این را تزکیه می کردند، چون که مریض بود، مردنی بود، گوشتش را نمی خوردن، اقلا با جلدش منتفع می شدن، که الان انتفاع از جلد گذشته است دیگر. رسول الله که اعتراض می کرد، اگر نگذشته بود می گفت بردارید این جلد، این را استعمال کنید، دباغی کنید. حسرت این اعتراض رسول الله این بود که چرا به هدر دادن جلد، این را تزکیه می کردن و بعد مصرف می کردند. رو این روایات طهارت جلد و لمیتب الدباغی این کار شده است در روایات متعدده و مشهور ما بین اصحاب ما هم عمل به اون روایات است. ولیکن در مقابل این روایتی هست که من حیث سند هم اعتبار دارد، در اون روایت نه، ظاهرش این است که جلد المیته اگر دباغی بشود جلد المیته، نه اون جلد المیته پاک می شود. اون روایت روایت صحیحه صفوان ابن یحیی است. این صحیحه صفوان ابن یحیی از حسین ابن زراره است و این صحیحه حسین ابن زراره ای که هست در جلد 16، در جلد 16 در ابواب اعتمه محرمه، بله اونجا باب 34 است، اونجا این روایت هست. اون روایت بله مضمونش این است، بله باب جلد 16 باب 34 از اعتمه محرمه. بله روایت چند مثل دیگه اینجا ننوشتم، اون را هم خودتون پیدا کنید تا آشنا بشوید. من خدا اصلا اینها را نمی گفتند، من هم که می گویم خیلی دلخوش ندارم، شما باید زحمت بکشید روایات را پیدا کنید تا آشنا بشوید به روایات و به مواضع روایات که روایت باید کجا بشود، در کدام باب بشود. بله ترز کنم دیگر، ایشان عددش را هم می خواهد. و فی صحیح عن صفوان ابن یحیی عن الحسین ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی جلد شات میتتین یدبغ، از امام علیه السلام میپرسد در جلد شات میته ای که یدبغ، فیصب فیه اللبن، در او لبن میریزند ولی ما آب میریزند، فاشرب منه و اتوضأ، از اون لبنش گوارا بخورم و از اون آبش هم وضو بگیرم. قال نعم، امام فرمود عیب ندارد. یدبغ بله نعم یدبغ فینتفع به، ولیکن لا یصلی فیه، نماز نمیشه خواند، چون که نماز در جلد میته ولو بله دبغ هم شده باشد جایز نیست. این روایت هست. خب میدانید که این روایت مذهب عامه است، همین عین مذهب عامه همینه. این روایت در مقام معارضه با روایات متقدمه که اشاره کردم روایات کثیره است حمل می شود به تقیه، چون که مرجع موافقت عامه مخالفت عامه است دیگر. بعد از این کتاب متعرض نشد نوبت موافقت عامه به مخالفت، این هم نبود، خود این مقتوع است با اون روایات منکره که ائمه علیهم السلام این کار کردند بر عامه، این را هم منکر شدن دیگر، همین را هم منکر شدن. این معناش این است که این حکم حکم تقیه است بدون جهت در ما نهنوی، ولو صاحب لور و میگوید بر این که بله اینها هیچ کدام متحر نیستن و این قال به کل قائلون، ولو هر یک از اینها قائل داشت دیگر، یکیش را هم گفتیم خودش قائل بود مسئله دهن متنجس را در ما سبق، ولیکن اینها از متحرات نیستن. بعد کلام میرسد به مسئله ثانیه، مسئله ثانیه هم توجه کردید بماند دیگه از کار کنید.